با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 سی‌دی ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
ای آه از آن تعلمات عمیق قلبی من. معلم من، باور کنید که در نوشتن هر کلمه غرق اندوه و تأسف گشته، اشک بی اختیار از چشمم جاری می شود. چگونه ممکن است انسان یک بدبختی اختیاری هم بر بدبختی اجباری خود بیفزاید؟ آیا اگر ما بخواهیم خودمان را از ذلت خلاص کنیم نمی توانیم؟ چرا؟ اما نمی کنیم. اگر تمام اشخاصی که در تهران متوطن هستند هر کدام فقط جلوی خانه خود را تمیز نگاه دارد و کوچه خود را پاک نماید، یقیناً در سال نصف تلفات کمتر است. یا اینکه روی قنات‌ها را پوشانده لوله بکشند و هر نفری مقدار خیلی کمی بدهند، تمام سال آسوده هستند. اگرچه اشخاصی که کمپانی می شوند و برای کارهای خیریه از مردم پول می گیرند، مانند حاجی ملک و سایر کمپانی های دیگر، جز حرمان و پشیمانی چیزی برای مردم باقی نمی گذارند، ولی ما نباید به یک تقلب از میدان در برویم. منتها باید گشت شخص امینی یافت و در کار شرکت کرد و خود را از کثافت و بدبختی خلاص نمود. اما ما مردم ایران همه نه یک، نه صد، هزارها هزار چیز خوب را میل داریم داشته باشیم و ارتجاعی بودن در خون ما دوران دارد. لیکن راه مشروع او را نمی دانیم. تمام از راه غیر مشروع می خواهیم ترقی کنیم و همه چیز داشته باشیم. این است که موفق نمی شویم و به مقصود اصلی خود نمی رسیم. معلم من، اگر زنها در این مملکت مانند سایر ممالک آزاد بودند و حقوق خود را مقابل داشته و می توانستند در امور مملکتی و سیاسی داخل بشوند و ترقی کنند، یقیناً من راه ترقی خود را در وزیر شدن و پایمال کردن حقوق مردم و خوردن مال مسلمانان و فروختن وطن عزیز خود نمی دانستم و یک راه صحیحی با یک نقشه محکمی برای ترقی خود انتخاب می کردم. هیچ وقت با مال مردم خانه و پارک، اساسیه، کالسکه و اتومبیل نمی خریدم، بلکه با زحمت و خدمت به دست می آوردم. یقیناً در این ساعت چهرت متبسم شد و به این اظهار عقیده من خندیدی و گفتی مردهای مملکت ما جز این راه دیگری برای ترقی پیدا نکردند. شما که یک نفر زن بی اطلاع هستید، چگونه راه ترقی مشروع پیدا کردید؟ آیا معلم عزیز من عقیده آزاد نیست؟ حتما میگویی چرا؟ پس به دقت این کلمات و عباراتی را که می نویسم مطالعه نمایید و آن وقت اگر ایرادی دارید بگویید. من مسلکم را نه ارتجاعی قرار می دادم نه شخصی، بلکه به نوعی منتهای سعی را در توسعه تجارت داخل ایران می کردم. کارخانه دایر می کردم، نه مانند کارخانه صابون‌پزی ربیعوف، کارخانجاتی که احتیاج داخل مملکت را از خارج رفع بکند. معادن خدادادی که به وفور در ایران است کار کرده، معدن نفت بختیاری که سالی مبالغ گزاف نفع می دهد امتیاز گرفته، واگذار به انگلیس ها نکرده، اسباب تسهیل زراعت را فراهم کرده، چیزهای لازم او را تهیه کرده، راه مازندران را درست کرده، اسباب حمل ارزاق را مرتب کرده. زمینهای بایر را مانند کالیفرنیا به مردم داده و آبادی او را خواسته، قناتهای زیاد حفر کرده، جنگلهای دستی احداث نموده، رودخانه کرج را به شهر آورده، مردم را از ذلت و کثافت آبها نجات می دادم. هم خود فایده عمده برده، بدون دزدی و وطن فروشی زندگانی آسوده می کردم و هم مردم از این خدمت و مجاهدت من فایده برده، راحت می شدند. افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهائم و وحوش هستند. صبح تا شام در یک محبس ناامیدانه زندگانی می کنند و دچار فشارهای سخت و بدبختیهای ناگواری عمر می گذرانند. در حالتی که از دور تماشا می کنند و می شنوند و در روزنامه ها می خوانند که زنهای حقوق طلب در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند. حق انتخاب می خواهند، حق رأی در مجلس می‌خواهند، دخالت در امور سیاسی و مملکتی می‌خواهند و به همین قسم موفق شده در آمریکا به کلی حق آنها اثبات شده و مجدانه مشغول کار هستند، در لندن و پاریس به همین قسم. معلم من، خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانم‌های حقوق طلب را ببینم و به آنها بگویم وقتی شما غرق سعادت و شرافت از حقوق خود دفاع می‌کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده اید، یک نظری به قطعه آسیا افکنده و تفحص کنید در خانه‌هایی که دیوارهایش 3 زر یا 5 زر ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه ها منحصر به یک در است که آن هم توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیر قابل محکومیت، اغلب سر و دست شکسته، بعضی با رنگ زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قسمی در تمام شبان روز منتظر و گریه کننده. و باز می گفتم اینها هم زن هستند، اینها هم انسان هستند، اینها هم قابل همه نوع احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی اینها چه قسم می گذرد. و باز می گفتم زندگانی زنهای ایران از 2 چیز ترکیب شده، یکی سیاه و دیگری سفید. در موقع بیرون آمدن و گردش کردن، هیاکل موهش سیاه عزا، و در موقع مرگ کفنهای سفید. و من که یکی از همین زنهای بدبخت هستم، آن کفن سفید را ترجیح به آن هیکل موهش عزا داده و همیشه پوشش آن ملبوس را انکار دارم. زیرا در مقابل این زندگانی تاریک روز سفید ماست و همیشه در گوشه بیت الاحزان خود را به همان روز تسلی داده، مانند معشوقه عزیزی با سعادت خیلی گرانبهایی او را تمنا و آرزو می نمایی. در استبداد صغیر، باقیانوف که یکی از ارامنه قفقاز و جزو مجاهدین و آزادی خواهان ایران بود، از چند نفر خانمهای ایرانی و یکی دو سه نفر از خانواده سلطنتی به توسط کاغذ سوال کرده بود. یکی هم به من نوشته بود که سواد او را در اینجا برای شما می نویسم.
از پرنسس محترمه ایرانی خواهشمندم سوالات ذیل را جواب بدهند. 1. معنی مشروطه چیست؟ 2. استبداد بهتر است یا مشروطه؟ 3. راه ترقی ایران چیست؟ 4. تکلیف زنهای ایرانی کدام است؟
من به او جواب نوشتم معنی مشروطه عمل کردن به شرایط آزادی و ترقی یک ملتی است بدون غرض و خیانت. تکلیف هر ملت ترقی خواهی و استرداد حقوق اوست. حقوق خود را به چه قسم می توانند مسترد دارند؟ در موقعی که مملکت مشروطه و در تحت یک رگلمان صحیحی باشد. ترقی از چه تولید می شود؟ از قانون. قانون در چه موقعی اجرا می شود؟ در موقعی که این استبداد برچیده شود. پس از این رو مشروطه بهتر از استبداد است. صرف نظر از غرض‌های شخصی و آنتریک‌های خانه خراب کن و جلب نفع، دایر کردن کارخانجات، ساختن راه‌ها، تسهیل عمل زراعت و فلاحت، حفر معادن، تصحیح بودجه مملکتی، مرتب کردن امور مالیه، قطع حقوق مردمان بیکار بدون استحقاق، اجازه باز کردن روی زنها و کمک و معاونت آنها بالشراکه با مردها. و اما تکلیف زنهای ایرانی، استرداد حقوق خود مانند زنهای اروپایی، تربیت اطفال، کمک کردن با مردها مانند زنهای اروپایی، پاکی و عفت، وطن دوستی، خدمت به نوع، ترک کردن تنبلی و خانه نشینی، برداشتن نقاب. از من توضیح خواسته بود؟
باز کردن روی زنها چه ارتباطی با ترقی مملکت دارد؟
به او جواب نوشتم یک نفر مزدور ایرانی روزی 2 قران مزد می گیرد. مادرش، خواهرش، خواهرزادهش، عیالش و دخترش را باید خرج بدهد. 2 قران را که ما 5 قسمت بکنیم 7 شاهی در 24 ساعت می شود. با این 7 شاهی یک نفر انسان چه قسم هم بپوشد، هم بنوشد، هم اندوخته کند. این می شود که احتیاج اخلاق آنها را خراب می کند و برای تحصیل آسایش و رفاه خود به هر شناعتی تن داده، به هر کار زشتی اقدام می کند. حال اگر روی زنها باز بود، البته این 5 نفر زن و بچه ناچار تحصیل کرده بودند و پس از تحصیل هر 5 نفر 5 خدمت قبول می کردند. در مغازه ها، در کافه ها، در دکان ها، در مدرسه ها، در ادارات. و آن وقت هر نفری روزی 2 قران آیدی داشته، 6 نفر با روزی 12 قران آیدی هم خوب می پوشید و هم خوب می نوشید و هم اخلاق و عادات خود را عوض نمی کرد و هم وجدان و شرافت و عفت و ناموس فامیل و وطن خود را محفوظ می داشت و هم یک اتحاد معنوی روحانی در میان این جمع بود که از اتحاد بسی فایده های بزرگ می شود برد. و همین قسم درجه اعیان. این آقا، این امیر یا این وزیر حقوقش منتها درجه گزاف باشد، ماهی 300 تومان است. درآمد املاک و مداخل شخصیش هم که خیلی عالی باشد، در این مملکت فقیر ناچار بیشتر از ماهی 700 تومان نیست. این می شود ماهی 1000 تومان. این آقا عیال گرفته است، زن اجنبی ناشناسی را. آن زن هم به یک آقا یا یک وزیر شوهر کرده است. این آقا حرم خانه می خواهد، آقا باشی می خواهد، قاپوچی می خواهد، آبدار خانه می خواهد، قهوه خانه می خواهد، صندوق خانه می خواهد، کالسک خانه و طویله می خواهد، فراش، نوکر، کالسکچی می خواهد. این خانم کلفت می خواهد، خانه شاگرد می خواهد، آوازخوان می خواهد، سازن می خواهد، پیشخدمت می خواهد، لباس اطلس دوخت فرنگ می خواهد. سر و همسر همه چیز دارد، مهمانی می کند، شب خیر می گیرد، حمام ده می گیرد، دایه می خواهد. باز این آقای بیچاره که با زنش از روز اول بی محبت و مغایر بوده است، چون عشق یا محبت صمیمانه‌ای به او نداشته، فقط دختر فلان سردار یا شاه را برای 50,000 تومان ارث یا 10,000 تومان جهیز گرفته است، برای فرار از این زندگانی مکروه باغ بیرون می خواهد، مترس می خواهد، محرم می خواهد، نوکر مخصوص می خواهد، صندوق صندوق مشروبات، بار بار مأکولات در آن باغ موجود می خواهد. از آن طرف خانم بیچاره هم که البته شوهرش را دوست ندارد، 5-6 نفر زن مشتی، حاجی، فاطمه سلطان می خواهد که صحبت کند، تنها نماند. گاهی هم به ثواب دیده همان خانم باجی ها یک مقداری گزاف پول برای پیشرفت، مصرف سفید بختی و زبان بندی آقا برای محله جهود ها می خواهد. در مواقعی که آقا دیر به منزل بیاید، خانم بی‌حوصله شده، ظرف ها و اساسیه منزل را هم می شکند. هم دق دلی در آورده، هم در زندان خودش صدایی شنیده بجز صدای خانمباجی یا شاباجی. با این همه ترتیبات و لازمات، آیا ماهی 1000 تومان کفاف این آقا یا سلطنه یا دوله یا ملک را می کند؟ نه. ناچار است دزدی کند، مردم را ذلیل کند، مملکت را بفروشد، وطن را خراب کند. نصف شب بسته های اسکناس را از فلان محل قبول کند. عاقبت هم این زندگانی منتج به نتیجه نشده، با رسوایی ظاهری و لکه های باطنی ممزوج شده در بین راه میماند. حال اگر زنها روی باز کرده باشند و مانند تمام مردمان متمدن کره زمین زن و شوهر هم دیگر را دیده بخواهند و به طور عشق آن اتحاد ابدی را در حضور معبود خود ببندند و تا آخر عمر در یک استراحت معنوی روحانی زندگانی کنند، بهتر نیست؟ آیا مثل تمام اعیان و اشرافزاده های اروپا بدون حرمسرا و کلفت و نوکر زیادی و خرچهای زائد تعبدی زندگانی کنند با افتخارتر نیست؟ این زن و شوهری که عشق انتخاب کرده، این دو مونس که قلب ضامن پاکی و عفت و شرکت آنها شده، آیا سزاوار تحسین و تمجید نیستند؟ چرا؟ خرابی مملکت و بداخلاقی و بی‌عصمتی و عدم پیشرفت تمام کارها حجاب زن است. در ایران همیشه عده مرد به واسطه تلفات کمتر از زن است. در مملکتی که دو ثلث او بیکار در خانه بمانند، البته یک ثلث دیگرش تا می توانند باید اسباب آسایش و خورد و خوراک و پوشاک دو ثلث دیگر را فراهم کنند. ناچار به امورات مملکتی و ترقی وطن نمی توانند پرداخت. حال اگر این دو ثلث معنن با یکدیگر مشغول کار بودند، البته مملکت دو برابر بهتر ترقی کرده صاحب ثروت می شد. در مسافرت تبریز در تمام طول راه و دهات زن و مرد را با یکدیگر بدون حجاب مشغول کار می دیدم. در تمام یک ده یک نفر بیکار دیده نمی شد. در راه خواستم یک مستخدم برای خود بگیرم، هیچ یک از این دهاقین راضی نشدند و زندگانی آزاد صحرایی خود را نفروختند. تمام این دهاقین و زارعین مردمان با شرف و افتخاری هستند. یک زن فاحشه در تمام دهات وجود ندارد، زیرا که زن و شوهر تا مقابل یکدیگر ثروت نداشته باشند همدیگر را نمی‌گیرند و پس از آن هم چون روی ایشان باز است هم دیگر را خودشان انتخاب می کنند و بعد از عروسی هم بالمشارکه در تمام روز و شب با هم مشغول زراعت و رعیتی هستند. پاسبان و نگاهبان زن شوهرش است. مصاحب و مونس شوهر زن است. هیچ وقت این دو روح شریف از یکدیگر غفلت نکرده جز خود نمی بینند. تمام آن محبت ها و صمیمیت ها و سادگی زندگانی را درباره یکدیگر مصرف می کنند و همیشه خوشبخت و شادکام زندگانی می کنند و اولاد و اعقاب با شرف و افتخار از خود به یادگار می گذارند. اخلاق دهاقین و صحرانشینان 100,000 برابر بهتر از اخلاق مردمان شهری است و این نیست مگر از عدم احتیاج و بی‌آلایشی و اتحاد روحانی صمیمی که به واسطه اجتماع و عدم خیالات فاسد غیر مشروع است. هزارها مفاسد اخلاقی از همین روی بستن زنها در این مملکت نشر داده شده است. آه معلم من، چرا شما که مرد و تحصیل کرده هستید و معایب و مفاسد حجاب را خوب می فهمید، دست زنها و اقوام و عشایر خود را نمی گیرید و با خود بیرون نمی آورید؟ تا کی شما باید حمال و نوکر یا به عبارت عالی تر آقا و مالک این بیچاره ها باشید؟ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. یقیناً با هزار دلیل عقلی که من ضرر حجاب را به شما ثابت کردم، باز چون ایرانی و بد اخلاق هستید و همیشه من شما متوجه چیزهای سطحی بوده و عمیق فکر نکرده اید، خواهید گفت چون فلانی خوشگل است یا از خانه نشینی متعزی است یا میل دارد آزاد گردش کند، اینها را برخلاف عقاید عامه نوشته. شاید در قلب خود لعن و نفرین هم بکنید و بگویید چه پیشنهادهای غیر مشروع به زنها می کند. اما معلم عزیز من، به شما قول می دهم در چنان روزی که نوع خود را آزاد و وطن عزیزم را رو به ترقی دیدم، خود را در آن میدان آزادی قربانی کنم و خون خود را در زیر اقدام همجنسان حقوق طلب آزادی خواه خود نثار نمایم. اجالتاً دوباره برگردیم به تاریخ خودمان و بیش از این شما را منتظر نگذاشته با داد و فریادهای بی اثر خسته بکنم. تو که از صورت حال دل من بی خبری، غم دل با تو نگویم که ندانی دردم.